بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آغاز عرایزم تقدیم کنید به ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان اعلی الله مقامه الشریف و اموات اموات جمع حاضر، صلواتی قرا ختم بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت ها و توسلات شما خوبان، انشاءالله که این محفلمون مورد توجه اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، خصوصا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب گذشته محضر شریف عزیزانی که تشریف داشتند اهمیت توسل رو عرض کردم و اشاره کردم که خدای متعال در قرآن کریم امر کرده که با وسیله به او مقرب بشوید و این وسیله مطلقه. اهل سنت این وسیله رو محدودش میکنند، محصورش میکنند به نماز و روزه و حج و قرآن و اینها، اما ما شیعیان معتقدیم که این وسیله محدوده اش خیلی گسترده است. هر آنچه که بتواند بین ما و خدای متعال رابطه برقرار کند و ماها رو به خدای متعال مقرب کند از مصادیق این وسیله است. حتی غیر اهل بیت که مثال زدم، مثلا شهدا، مثلا جناب حور که تا قبل از شهادت رتبه ای نداشت، جایگاهی نداشت، اما بعد از شهادت از اولیاء خدا شد و به عنوان یک وسیله برای تقرب به خدای متعال او هم مطرحه. توسل به اهل بیت علیهم السلام و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام جزء اصول مذهب ماست. ما در روایت‌های کثیر داریم که حتی در روایت‌های ما توسل به اهل بیت در ردیف نمازه، در ردیف روزه است، در ردیف حج و زکات. رضوان خدا بر مرحوم صاحب وسائل، ایشان در کتاب وسائل جلد اول بیش از 30 حدیث راجع به توسل به اهل بیت که در ردیف نماز و روزه است مطرح کرده. از جمله اون حدیث معروف که می‌فرماید بنی الاسلام علی خمسن، الصلاة و صوم و الحج و زکات و الولایه. اسلام بر 5 چیز بنا شده است: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. بعد می‌فرماید لا تعدی به شیء مثل ما تعدی بالولایه، هیچ کدامشون هم در حد ولایت نیست، یعنی ولایت اهمیتش از نماز و روزه و حج و زکات هم بیشتره. چرا؟ چون اون کسی که باید نماز، یعنی حقیقت نماز را، حقیقت روزه و حج را برای من و شما ترسیم کنه ولایته. برای همین اهمیتش از اونها بیشتره. نه بر اساس تعصب میگیم که وقت کسی فکرش نره به این سمت که ما چون شیعه هستیم و نسبت به ولایت و اهل بیت پیغمبر اسلام حساسیت داریم میگیم ولایت از نماز و روزه مهمتره. نه خیر، بر اساس واقعیت. چون اگر نماز باشد اما از غیر طریق ولایت، درش انحراف به وجود میاد. اگر نماز باشد بر اساس خودمحوری، خودرأیی، خب اون نماز نماز نخواهد بود. شنیدید بعضی از مداهای ما در اشعار خودشان میگند نماز بیولای علی نماز نیست و بهش بگید بره نمازش رو قضا کنه و اینها. این نه روی تعصبه، نه اینکه مثلا حالا ما چون با مخالفینمون مخالفیم داریم میگیم نمازتون باطله. نه خیر، واقعا اینجوریه، انحراف به وجود میاره. و نه فقط هم با مخالفین هستیم، با خودمون هم هستیم. من یک مثال بزنم مطلب واضح بشه. شما تصور بفرمایید یک آقایی به نماز دیر برسه، یعنی وقتی رسید نیت کرد تا آمد رکوع هنوز کاملا به رکوع نرسیده امام جماعت سر بلند کرد، این حکمش چیه آقایون؟ نماز شما چه کار کنه؟ فرادا بخونه، یعنی دیگه ایشون تو جماعت نیست، نمازش رو باید فرادا ادامه بده. حالا یه کسی بگه که آقا نماز جماعت حیفه، ما در حدیث داریم که اگر جماعتی به 10 نفر برسه ثوابش اونقدر کثیره که همه درخت ها قلم بشند، دریاها مرکب بشند و ملائک نویسنده عاجزند از اینکه ثواب یک رکعتش رو بنویسند. خب من چرا فرادا ادام بدم؟ نمازم رو میشکنم، رکعت بعد با جماعت به امام میخوانم. اجازه داره چه این کاری بکنه؟ قطعا نداره. حالا ولو نیتش هم خیره، ولو اینکه نیتش هم اینه که ثواب کثیر ببره، ولی شکستن نماز حرامه، ولی نماز جماعت مستحبه. ببینید به این میگن خودمحوری. تمام مراجع میگن نمیتونی نماز تو بشکنی، تمام مراجع میفرمایند که نمازت رو باید فرادا ادامه بدی. ایشان بگه نه من میشکنم ثواب بیشتر ببرم، این خودمحوری. ببینید ولایت محوری، ولایت مداری برای همه لازمه، نه فقط برادران اهل سنت، همه ما ضروری است. برای همینه که ما ولایت جزء اصول دینمونه. به اعتقاد ما شیعیان ولایت از اصول 5 گانه اصول دینه. ما میگیم اصول دین 5 تاست: توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت. اما برادران اهل سنت میگن 3 تاست. ما از اصول میدانیم ولایت رو، نه فقط در اصول دین ولایت رو اصل میدانیم، در فروع هم، فروع 10 گانه هم 2 تا از فروعمون رو در ارتباط با ولایت میدانیم. اصل 9 و اصل 10 در فروع تولا و تبرا. تولا یعنی ابراز دوستی کردن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، تبرا یعنی براءت جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. 2 اصل آخر فروع دین ما باز در ارتباط با بحث ولایته. اگر شما میبینید در بحث ولایت و امامت این همه تأکید میشه، علتش اینه که باور همه ماها اینه که اگر کسی بخواد به یک مقصدی برسه باید از طریقش بره. اگر از طریقش خارج شد، اگر به انحراف رفت، اگر از مسیر خارج شد، این به خطا رفته. راه رسیدن به سعادت طریق ولایت. چطور است که یک کسی رو میخواد وارد خانه بشه بهش حکم میکنی، میگیم تو باید از درب خانه وارد بشه. یک کسی عادت کرده از پشت بام وارد بشه، خب این بالاخره میفته، دستش میشکنه، گردنش میشکنه. هر مسیری، هر مقصدی یک طریق مخصوص خودش رو داره. مثلا اینکه خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که اتقوا الله، یا اونجایی که میفرماید که اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا بیارید اگر میخواید که به فلاح و رستگاری برسید. یعنی شرط رسیدن به فلاح و رستگاری تقوای الهیه. اگر کسی خواست از طریق غیر تقوا به رستگاری برسه، نمیرسه. هر مقصدی رو باید از طریق خودش پیمود. اینکه وجود مقدس رسول گرامی اسلام فرمود انا مدینت العلم و علیم بابها، من شهر علمم و علی باب و در به ورودی این شهره. یعنی اگر کسی میخواد به پیغمبر برسه، باید از طریق علی برسه. اگر کسی میخواد به قرآن برسه، باید از طریق علی برسه. اگر کسی میخواد مسلمان باشد، باید از طریق علی ابن ابی طالب باشد. از غیر از این نخیر، امکانش نیست. یعنی اگر کسی از طریق غیر علی بخواد به قرآن برسه، به خطا رفته، به انحراف رفته. یه وقتی کتاب تفسیر بعض از برادران سنی رو ملاحظه می کردم و خوندم، در تفسیر این آیه شریفه اول سوره بقره که خدای متعال می فرماید که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، خیلی آیه مهمیه این که خدای متعال میفرماید که بدون هیچ شک این قرآن کتاب هدایت برای انسانهای متقی است. متقین کیند؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونهایی که اهل ایمان به غیبند. در این کتاب تفسیر ببینید، اگر من خواستم از غیر طریق علی تفسیر کنم، از غیر طریق علی ابن ابی طالب و اهل بیت ایشان به قرآن برسم، این می شود. ایشان در کتاب تفسیرش میگه که این یؤمنون بالغیب یعنی مثلا جنگ های چریکی و زیرزمینی، و غیر غیب رو تعبیر میکنه به جنگ هایی که روزمینیه. در حالی که یؤمنون بالغیب اساس ایمانه، حقیقت ایمانه. اصلا همه چیز حول محور یؤمنون بالغیب میچرخه. اون کسانی که به غیب ایمان دارن، یعنی غیب یعنی اون چه که غیر آشکاره، اون چه که علنی نیست و ایمان بهش یه خورده سخته، کار هر کسی نیست. خیلی هستن فکر میکنن مؤمنند، اما به بسیاری از مباحثی که غائب هستند و اینها فکرشان و عقلشان بهش نمیرسه، ایمان ندارند. در حالی که اساس ایمان، ایمان به غیبه. تمام تغییرها، تمام تحولات از یؤمنون بالغیب هست. انقلاب اسلامی ایران از یؤمنون بالغیب هست. تمام تحولات از یؤمنون بالغیب. همین 8 سال دفاع مقدس و دفاع جانانه ای که رزمندگان اسلام کردند از اسلام و کشور عزیزمون بر اساس یؤمنون بالغیب بود، ایمانی که به غیب داشتند. هفته دفاع مقدس هست و یاد کنیم از همه دلاور مردانی که اگر ایمان نبود، اگر اعتقاد و باور به یؤمنون بالغیب نبود، اینها نمیتونستند این چنین زیبا بجنگند و این چنین دفاع کنند از اسلام، کشور، انقلاب و حفظش کنند. ریشه و اساس از یؤمنون بالغیبه. مشکل اینجاست. اگه کسی بخواد از طریق غیر امیر المؤمنین، غیر معصومین به مقصد برسه و خود محور باشه و خود فکر باشه، یعنی بر اساس فکر خودش ایده های خودش حرکت کنه، این منحرفه. اینه که در اسلام ما معتقدیم ولایت جزء اصوله، واقعا انحراف میاره. فقط هم به مخالفین نیستیم، حتی خودمون باید خیلی مراقب باشیم. یه وقتی عبان ابن تقلب یکی از مجتهدین بود، حکم اجتهادش رو هم امام صادق علیه السلام امضا کرد. یه وقتی امام صادق علیه السلام فرمود که عبان دوست می‌دارم تو بری توی مسجد بنشینی برای مردم فتوا بدی. اینقدر علمش بالا بود، در فقه مسلط بود، اجتهادش رو امام صادق امضا کرد، شاگرد امام صادق بود، اما در بعض از مباحث خود محور بود، فکر محور بود، رضا بود که به خطا رفت. یه وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت ابن رسول الله اگر کسی انگشت زنی را قطع کند حکمش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که خب دیه اش 10 تا شطوره. گفت آقا اگر 2 تا انگشتش رو قطع کنه حکمش چیه؟ آقا فرمود حکمش 20 شطوره. عرض کرد که اگر 3 انگشت زنی را قطع کنن دیه اش چیه؟ آقا فرمود 30 تا شطور. گفت اگر هر 4 انگشتش رو قطع کنند، امام فرمود 20 شطور دیه اش هست. عبان ابن تقلب خیلی تعجب کرد، گفت ابن رسول الله من در کوفه بودم همین مبحث مطرح شد. بعد یکی از دوستان گفت که ما در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، امام صادق این فتوا رو داد، فرمود 4 انگشت 20 شطور. من همانجا گفتم هازا حکم شیطانی، این حکم اسلامی نیست، این حکم شیطانیه. تا این رو گفت امام صادق علیه السلام فرمود محلا محلا یا عبان، آهسته آهسته ای عبان، تند نرو، جلوتر از اسلام نرو، جلوتر از ولایت نرو، این حکم حکم رسول خداست، از خودم نمیگم. بعد هم فرمود عبان مگر ما مذهبمون مذهب حنفیه است که مبنای فقهیشان بر اساس قیاسه، مبنای فقهی شیعه بر اساس قیاس نیست، بر اساس قرآن و سنت و پیغمبر خدا فرمود 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور. و حکمت هم داره که حالا در حوصله این جمع نیست من بخوام حکمتش رو هم اینجا عرض کنم، ولی قطعا حکمت و فلسفه داره. ولی غرضم اینجاست، شما ببینید مجتهد فراتر جلوتر. بعضیا اینجوری هن آقایون، طرف دیر رسیده الان از همه میخواد جلو بزنه، دیر آمده الان میخواد از همه انقلابی تر باشه، از این انقلابیون جدیده ولی از انقلابیون قدیم خودش رو انقلابی تر میداند، خودش رو ولایت مدارتر میداند. اینها خطرند. یادم آمد به اون یهودی که یکی از علما میگه من خیلی کار کردم، این یهودی مسلمان شد، بعد از مدتی دیدم این آقای یهودی از من مسلمان تره، نماز شبها رو مرتب میخونه، با این عالم با اون عالم تو این مجلس تو اون مجلس مساجد. میگه من شک کردم به این یهودی تازه مسلمان شده، گفتم که آقا کی تو رو مسلمونت کرد؟ گفت خب بله شما من رو مسلمون کردید. گفت خب تو چرا از من مسلمون تر شدی؟ میگه تا این رو بهش گفتم دیگه ندیدمش. با خودش گفت که مثل اینکه سر این حاج آقا رو نمیشه کلاه بذاری. بعضی اینجوری هند، اهل افراط هند، اهل تفریط هند. دقیقاً باید در مسیر ولایت حرکت کرد. ولایت محوری، ولایت مداری ثمره توسل به اهل بیت. یعنی اگر در اسلام توسل و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام مورد تأکید قرار گرفته، از این باب که ماها ولایت محور بشیم نه خود محور. و این دقیقاً معنا و مفهوم اهدنا الصراط المستقیم. اینکه حداقل در شبانه روز 10 مرتبه از خدای متعال میخواهیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم صراط علی است، صراط علی ابن ابی طالب به اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی خدای ما رو بر صراط علی بدار، و این کار آسانی هم نیست، خیلی سخته. ولایت محوری آقایون خیلی دقت میخواد، خیلی حساسه، خیلی مراقبه میخواد که دقیقا تو مسیر اهل بیت بودن. جا داره حداقل روزی 10 مرتبه تو نماز بگی خدایا من رو به صراط علی هدایت بفرما، یعنی صراط مستقیم. اینکه تعبیر کردند امیر المؤمنین علی علیه السلام مصداق پل صراط است که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، از آتش سوزاننده تر. یعنی خیلی حساس و دقیقه. یه کسی بخواد در مسیر امیر المؤمنین علی علیه السلام حرکت کنه، درست مثل کسی میماند که بخواد از روی پل صراط عبور کنه. اینقدر دقیق و حساس، خیلی مراقبه میخواد آقایون. اینکه من و شما مفتخریم، محب علی و اولاد علی هستیم، از دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستیم، ماه محرم میشه سیاه پوش اهل بیت و امام حسین میشیم، بر سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، ابراز محبت میکنیم. این مقدمه ولایت محوریست، این توسلات مقدمه ولایت محوریست. باید توی این مسیر حرکت کنیم، هر آنچه که اهل بیت فرمودند مطیعشان باشیم. و اطاعت از اهل بیت و ولایت شرط لازمه سعادت و رستگاری و خوشبختی من و شما. شما تاریخ کربلا رو اگر ملاحظه بفرمایید، واقعه عاشورا رو ملاحظه بفرمایید، ریشه واقعه عاشورا و حادثه کربلا برمیگرده به خودمحوری. در این حالی که خیلی هاشون هم معتقد به امام حسین بودند، از شیعیان امام حسین بودند، اما از اون شیعیانی که خود محور بوده، نه ولایت محور. و اون چرا که نباید مرتکب می شدند، مرتکب شدند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب سوم ماه محرم رسم کردند، خوب رسم بدی هم نیست، این رسمی که وجود داره، هر شبی رو به عزیزی و بزرگی اختصاص دادند. امشب هم میرن در به خانه حضرت رقیه سلام الله علیها، نازدانه ای که مورد عنایت و توجه سید الشهدا است، و هر مجلسی که نام رقیه باشد اون مجلس مورد عنایت و توجه امام حسین علیه السلام هم هست. حاجت دارید بسم الله، امشب خوب جایی میخواییم بریم، از خدا بخواییم به حق حسین به زودی عنقریب، سوریه و دمشق، زینبیه، از لوس وجود نحس داعش و همه دشمنان اسلام و تشیع پاک بشه و زیارت مرقد مطهرش نصیب و بهره همه ماها بشود. خیلی حرم با صفایی داره حضرت رقیه، در طول این سفر خیلی اذیت شد. یه دختر 3 ساله مگر چقدر طاقت داره؟ جانها به سوزد، میگن هر کجا یاد باباش حسین میافتاد. امهش زینب میگفت دخترم بابات به سفر رفته، همون حرفی که همه مادرها به بچه یتیماشون میگند، یه جوری آرومشون کنند. اما در خرابه شام داستان دیگری بود. نمیدونم همه این دردها و رنجهای سفر یک دفعه جمع شد و اون عقده های دل رقیه پاره شد و هر چه کردن این بچه رو آرومش کنن آروم نمی گرفت. دیگه اونجا شده بود مجلس روزخانی، رقیه روزخان حسین شده بود. و زنها و بچه ها هم گریه می کردن. داغ همه تازه شد، مثل اینکه این درد و رنج زمینه گریه و اشک و ناله همه رو فراهم کرده بود. جانها بسوزد، میگن یه بخسر بریده حسین برای نازدانش آوردن. مردم رسم معمولا بچه ها سرشونو به دامن پدر میگذارن، اما بمیرم در خرابه برعکس شده بود. بابا اومده سر به دامن دختر گذاشته، با این دستهای کوچولو نوازش میکرد سر بابا رو، سفره دلشو باز کرد، بابا نبودی. هر وقت دشمن میخواست به من تازیانه بزنه، عمم زینب بدنش رو حائل میکرد. بابا ببین پاهام از بس به دنبال کاروان دویدم، پاهام تاول زده. میگن خیلی درد دل کرد. او میگفت و اهل خرابه گریه میکردن. مجلس روزه ای شده بود، یه وقت رقی جمله ای فرمود، سر یک طرف رقی یک طرف. یه وقت گفت بابا آمدی به دیدنم، دیگه طاقت دوریت رو ندارم، شما رو به خدا بدون من از این خرابه نرو. تا این رو گفت رقی یک طرف، سر حسین